صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مجدد سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران، همچنین استاد اخوت عزیز و بزرگوار، و انشالله در خدمت دوستان هستیم. فکر کنم پنجمین یا ششمین جلسه شد، پنجمین باید باشه احتمالا، و امیدوارم که امشب هم یه بحثی داشته باشیم که این بحث بتونه اون تصویر سازی رو، بله جلسه پنجم، اون تصویر سازی که بتونه به ما کمک بکنه در استشمام و درک حضرت رسول به وجود بیاد، و این شب به برکت و عنایت ایشون یه شبی باشه توأم با دریافت‌های الهی و راضی شدن همه ما به فهم بیشتر انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خدمت استاد و خواتم هستیم، اگر میخوان در واقع آواز کلامی کنم نفرد.
سلام خدمت شما و همه دوستان، انشالله که در خدمتون هستیم و استفاده میکنیم از کلام گوهربارتون و همچنین نکاتی که دوستان مطرح میکنن. بفرمایید، در خدمت.
انشالله. امروز میخواییم یه وقت بیشتری رو اختصاص بدیم به نکات و سوالاتی که احیانا از طرف دوستان مطرح میشه. به خاطر همین من حجمی که انتخاب کردم حجم مختصر تریه و در خدمت عزیزان هستیم انشالله. آقای اخوت عزیز، بعد بقیه دوستان، ما توی جلسات گذشته هر دفعه به شکل موضوعی وارد شدیم و سیر بحث ما در واقع خیلی مبتنی بر سیر زمانی نیست. بیشتر از این که زمان دخالت داشته باشه، اگرچه خیلی از موضوعات جاهلیت و مباحث کلی گذشت، ولی خیلی اراده این که زمان رو توش لحاظ کنیم، بگیم مثلا سال اول چی شد، سال دوم چی شد، به چه شکلی جلو رفت، اینطور نبوده. یعنی یک سیر موضوعی داشتیم تا اینجای کار. البته امروز هم حالا تا اینجا چه کارهایی اتفاق افتاد، چه حرفایی زده شد، تا امروز موضوعات مختلفی پرداخته شد، از جملهش بحث جغرافیای منطقه بود و تأثیر اقلیم. بعد از اون در واقع بحث جالبی رو با عنوان اجداد رسول مکرم اسلام پیش بردیم و جلو رفتیم. بعد یکم وارد بحث قبیله ها شدیم و موضوع قبیله ها رو به شکلی برجسته تر، پررنگ بردیم جلو. یک آمیختگی جلسات بعدی، یک در واقع آمیختگی بود، شاید دو جلسه اختصاص اینطوری پیدا کرد، دو سه جلسه، یا آمیختگی بود بین موضوعات مربوط به قبیله ها، ازدواجشون، معاملاتشون، خود شکلیشون، بحث بنی امیه که خودش گویای خیلی از نکات بود توی اون ماجرا، بحث قریش، اصلا ترکیب قبیله هاشون، و حتی یه آمار ارقامی که در مورد قبیله ها و جنس همراهیشون اینها گفته شد. مضاف این که جلسه گذشته مشخصا بحث بت‌هایی که اینها به عنوان در واقع خدایان خودشون گرفته بودن یا واسطه هایی گرفته بودن رو مفصل بحث کردیم. خیلی نکات خوبی مطرح شد. مثلا از جمله نکاتی که جلسه پیش استاد فرمودن، خود پیچیدگی این جامعه بود که از روی تنوع ازدواج های مختلف اون برداشت می شد، و همینطور این که اگر کسی می خواست فارغ از بحث قوم و قبیله به یک مقام و جایگاهی برسه، موضوع عرض کنم خدمت شما پرده‌داری و دست و پا کردن یک بوتی که بشه در واقع با اون یک معرکه‌ای رو گرفت، خب خیلی موضوع مهمی شده بود. و اینا نکاتی بود در لابلای نکات بسیار زیادی که توی دسته بوت‌ها دسته‌بندی که کردیم و جایگاهی که تو قبیله ها داشت و نقشی که هر کدوم از اینا مشخصا برای خودشون تعریف کرده بودن راجبش صحبت کرد. امروز اگر اجازه بفرمایید بریم یه مقداری وارد بحث انسان ها بشیم و واکنش هایی که از قبل واکنش هایی که در واقع وجود داشته به موضوع آرزم خدمت شما قرآن به ویژه و رسول مکرم اسلام راجع به اون میخواییم صحبت کنیم. یک فضای خاصی توی مکه وجود داشت به خاطر خود خونه کعبه و جایگاه خونه کعبه که مثلا اینجوری بود، خیلی خدا با توجه به سوره مبارکه قریش خیلی خدا محسوسه توی این شهر، یعنی هر کاری بکنی نمیشه خدا رو حس نکرد، اونقدر محسوسه که یه بیتی یه خونهی وجود داره که اگر بگن مثلا آدرس خونه فلانی کجاست همونقدر عادیه که بپرسیم آدرس مثلا خونه خدا کجاست. خونه خدا، این که خدا خونه ای داشته باشه و این خونه توی این شهر باشه خودش خیلی در واقع چیز نکته جالبیه و نشون میده چقدر حسیه. تو خود اون سوره هم بحث الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف رو استناد داده به بحث در واقع همین ماجرا و در واقع توی این ماجرا شما امنیت و سیر شدن اینقدر حسی میتونه خدا رو توی این شهر بشناسونه. یعنی خدا رو توی این شهر چجوری میشد حس کرد؟ همین که یه آدمی سیر میشد علل قاعده با وجود رب هازل بیت و این بیت باید به اندازه‌ای که آدم ها سیر شدن رو حس میکنن باید خدا رو حس میکرد. آدم ها چجوری میتونستن خدا رو حس کنن؟ به همین اندازه‌ای که امنیتی داشته باشن که چشماشون رو روی هم بگذارن و به خواب برن و برگردن، اینقدر خدا حسی بود. میگم به قولی اینگار فقط مونده بود که خدا حرف بزنه، که با وجود قرآن و با حضور قرآن این اتفاق هم افتاد. یعنی واقعا چیز شگرفی به این معنی نبود که بگن خدا با پیامبری توی این شهر حرف زده. از یه منظر دارم عرض بکنم، ولی خب تعجب زیاد شد. تعجب ها نوعا جنسش جنس انکاره، حتی جنس ناآماده بودن نیست. این سرزمین سرزمین آماده‌ای بود برای حرف زدن خدا، برای شنیدن خدا، برای کلام خدا و جاری شدن. و بعد جالب اینه که مهمترین اثر و چالشی که توی این شهر به وجود اومد با جاری شدن کلام خدا بود. یعنی آدم وقتی خود قرآن رو میخونه متوجه نمیشه، یعنی متوجه نمیشه رو دارم از باب بیان عرض میکنم که آیا اینا با پیامبر مشکل دارن، با قرآن مشکل دارن، با خدا مشکل دارن، یا با آخرت مشکل دارن. یعنی پای کدوم وسطه؟ میشه گفت هر کدوم. یعنی اینا موضوعاتی هم که تو هر سوره دست روش بگذاری میتونی بگی همه سوره ها به خاطر همین هست، و میتونی بگی همه دشمنی ها به خاطر همین هست. حالا گاهی اوقات توی یک سوره ای ممکنه هر کدوم از اینها اولویت پیدا کرده باشه و مثلا یکی جلوتر اومده باشه، یک و دو و سه شده باشه. یه جا چالش رو مثلا تو سوره قل هو الله سر مثلا، یا سوره کافرون سر مثلا خدا ببینیم. مثلا توی سوره دیگه ای چالش مثل سوره فرقان مثلا چالش رو بر سر رسول پیش افتاده تر ببینیم و در واقع اینجوری. حالا سوره های دیگه، ولی خب خود قرآن هم مسئله مهم و چالش مهمی بود. و البته وقتی میخواستن بهانه جویی کنن و مسخره بکنن و اعجاب کنن، بحثایی که راجب آخرت یا راجب قیامت زده میشد رو به نوعی در واقع چالش میکشیدن و این موضوع خیلی مهم. حالا ما دو تا چیز متضاد آقای اخوت زدین توی این شرایط و توی این شهر میبینیم. یکی اقبال عجیبی است که به قرآن وجود داره، حتی از در بین دشمنترین دشمنها، و از طرف دیگه ضدیت و دشمنی عجیبی که به نسبت قرآن وجود داره، یعنی در مقابل در تقابل با قرآن وجود داره. و این موضوع خیلی چالش مهمیه، چون یک موضوع پرچالشی است، به شناخت ما در تصویرسازی از این دوره خیلی خوب میتونه کمک کنه. من امروز میخوام لیستی بگم از حکایت‌ها و ماجراهایی که تأثیرگذاری قرآن روی آدم ها. حالا همه اینا هم آدم های خوبی نیستن، همشون هم در واقع مسلمون شده نیست. شما یه نمونهش شاید توی بحث تدبر به عنوان پس زمینه توی داستان ولید ابن مغیره شنیدیم و تو مدرسه قرآن زیاد مثلا تکرار شده. میخوام بگم که اون نمونه یه نمونه است از این که واقعا اگر قرار بشه پس زمینه فهمیده بشه، جنس اون روایات و اون دست روایات خیلی کمک میکنه و شرایط خاصی رو به وجود میاره. ضمناً من میخوام بعد که این آستانه تحریک و در واقع تأثیر تأثیر رو گفتم، بریم یه مقداری هم تنوعی روی اون دشمنای شاخص به قول امیرالمومنین فرعون‌هایی که رسول خدا باهاشون دست و پنجه نرم می‌کرد، و اون تنوعشون هم به جهت شخصیتی خیلی جالب. تا اینجا استاد خود اگه نکته‌ای هست که این مقدمه رو در واقع هدایت بکنه بفرمایید.
خیلی خوبه، دستتون در نکنه. نه میشنوید. خیلی خوب.
خیلی من این چیزایی که انتخاب کردم 5 مورده که دوست دارم همون شکلی که من کپی کردم از کتاب‌های تاریخی، خیلی هاش از طبقات الکبرا، از سیره ابن هشام، حتی از در واقع دلائل النبوه بیهقی و جای دیگه چیز اشعر و شعرهای ابن قتیبه هم استفاده شد. من اینا رو چند تا حکایته، این حکایت ها که تو نوع خودش جالبه رو میخونم. اولین حکایتی که میخوام بخونم در واقع مربوط به یک شخصی به نام زماد. زماد از قبیله ازد، و این زماد از اسمش پیداست که به طبابت و پزشکی هم در واقع مشهور بوده. زماد به معنای در واقع همون پماد یا مرهم به اصطلاح بوده. این آدم به این شکل شناخته می شده. برای عمره به مکه آمد و شنید کافران قریش می گویند محمد جن زده شده است. با خود گفت خوب است این مرد را ببینم و او را معالجه کنم. او به حضور پیامبر آمد و گفت ای محمد، من بادخانی می کنم و بیماری ها را علاج میکنم، اگر میخواهی برای تو هم کاری انجام دهم، شاید خداوند در آن برای تو سودی قرار دهد. پیامبر صلی الله نخست شهادت به یگانگی خدا داد، بعد حمد و ستایش خدا را به جا آورد، کلماتی فرمود که زماد را سخت خوش آمد و گفت این کلمات را برای من تکرار کن. و چون پیامبر تکرار فرمود، گفت من هرگز نظیر این سخنان را نشنیدم. توی تعابیر هست که تو خود متن عربی تعبیری که کرده راجع به این سخن، گفته اعدل از این کلمات، اونم اضافهش بود. با آنکه سخنان کاهنان و ساحران و شاعران را مکرر شنیدم، ولی چون این کلمات هرگز نشنیدم که از بزرگی به ژرفای دریاست. زماد مسلمان شد و شهادت حق بر زبان آورد و از سوی خود و قوم خیش بیعت کرد. پس از آن علی علیه السلام، حالا گذشت، اما گذشت مثلا چند سال گذشت و مدینه ای و حکومتی و اینها، علی علیه السلام به سرپرستی سریه‌ای به یمن رفت که همراهان او کالاهایی رو به غنیمت گرفتند. حضرت فرمود برگردونید که این کالای قوم زماد است و گفتند در جایی 20 شتر پیدا کردند و پیش راندند و آوردند و چون به علی خبر رسید که از قوم زماد است فرمود به آنان برگردانید و برگردانده شد. اگه نکته‌ای دارین استاد راجع به این متن بگین.
علت آخرش چی بود؟ به خاطر چی بود این اتفاق افتاد؟
این یه اشکالی وجود داره توی متون تاریخی که خیلی وقتا اون آیه‌ای که یا اون آیات و سوره هایی که در واقع این اثر رو گذاشتن رو حذفش کردن. ما اینو نداریم.
خب
این قسمت آخر که عرض کردم خدمت شما سالها بعد بود، یعنی مثلا این زماد اومده خودشو از طرف قبیلش در واقع، حالا ممکنه خیلی معدودم بودن، زیادم نبوده، خیلی مثلا شلوغ بلوغ اومده، بیعتم کرده رفته به عنوان مسلمان. حالا امیرالمومنین که تو سرپرستی سریه میرن اونجا که نزدیک یمن و اونجا هم بوده، وقتی غنایمی سربازان امیرالمومنین میگیرن میارن، حضرت میگن اینا رو برگردونید بهشون، این مال زماد و قبیله اونه که در واقع مسلمون هست، یه همچین فضایی اینطوری. ولی توی روبرو شدنشون با رسول خدا، اولا بحث جن زده بودن رو داره مطرح میکنه و ادعایی که من میتونم مثلا معالجه کنم و اینها، حالا تعبیری که استفاده کرده به عنوان بادخانی، من عربیش الان یادم نیست این تیکه بادخانی چی بود، و گفته که کاری میخوام انجام بدم. اون تعبیرش هم که تو متن عربی بود تحت عنوان اعدل، کلامی اعدل از این نشنیدم، اونم جالب توجه بوده. حالا اگه شما نکته‌ای دارین توی این ماجرا که یه مثلا حالت طبیب طور چه شکلی دیده ماجرا رو، خیلی خوب میشه.
به نظرم افرادی که از همون ابتدایی که پیامبر دعوت حالا علنی کردن به نوعی اسلام رو قبول میکنن و یا اسلام رو قبول نمیکنن رو میشه از همین شواهد تاریخی دستبندی کرد.
بله.
و بر اساس اون دستبندی هم یه تحلیل خوبی داد. یکیش اینه که یه سری افراد، حالا با اونایی که نمی کردن اونا به هر جفتشو با هم پیش ببریم تا بتونیم یه تشخیص درستی بدیم، حتما تو حکایتهای بعدیتون هم میاد. ولی حالا من اینو قبل اینکه شما مطالبتون رو بگین عرض میکنم که کم کم این تبدیل بشه به یه دستبندی که کسانی که اسلام رو میپذیرفتن اگر اینها از طبقه علما بودند، فرق نمیکنه حالا یا جزء مشرکین بودند یا جزء یهود بودند، بلخص عالمه طبیعی بودن، نوعا کرنش میکردن نسبت به اسلام، مگر اینکه یه مشکلی خودشون داشتن. ولی علم، بلخص علم هایی که نافعه، مثل علم طب یا علم هایی که اینها در طبع خودشون خضوع و خشوع میاره و افراد در مواجهه با دین و حرف بلخص پیامبر و گزاره های حقی که مطرح میکنن، اینها نوعا موزگیریشون موزگیری تسلیم بود. حالا اینکه این چقدر بعدن حال حسره داشته باشه که این اسلام رو مبلغش هم باشه، این نوعا اینطوری نیستن، یعنی در واقع برای خودشون نوعا میپذیرن، موزگیری نمی کنن، در عنوان شخصیت های زد هم به نظر میرسه تبدیل نمیشن، ولی از اون طرف هم به عنوان شخصیت هایی که مبلغن کم تر دیده میشن. مبلغین نوعا در افرادی دیده میشه که اینها تحت ظلم و فشاری قرار دارند، یا مثل حضرت سلمان، کسایی که خودشون دنبال حق بودند و به این حق رسیدن. نوعا اینا علاوه بر تسلیم که خود اینا دو دسته میشن، یه دسته اونهایی که تحت ظلم بودند، یه عده‌ای که خودشون جستجو میکردن و دنبال بودن، دنبال مطالب حق میگشتن. یه دسته چهارمی هم به نظرم اینجا به وجود میاد، اونها این که از ظلم قریش یا یعنی حالت عقب مونده داشتن در جامعه عرب اون موقع، احساسشون این بوده که اگر به وسیله یه دین جدیدی یا مطلب جدیدی در واقع وارد بشن در اون مکتب و یه مقداری اعتبار کسب میکنن و از اون حالت ضعفی که در عرب دارن خارج میشن، که اینا نوعاً بعدن تبدیل میشن به شخصیت های منافقی که یا افرادی که وقتی که به جایگاه قریش رسیدن، یعنی جایگاهشون از نظر کلی، حالا از نظر موقعیتی، پستی، تمول، مال به جایی رسیدن، دیگه اسلام رو خیلی باهاش کاری نداشتن و نوعاً تبدیل شدن به شخصیت های منافق. در واقع نفاق یه دسته مهمش در خود مکه متولد میشه توسط همین افراد، افرادی که میگرون به پیامبر اعظم و در واقع سبقه دینی پیدا میکنه. حالا فکر کنم این داستان هایی که برای پیامبر مطرح میشه به طور طبیعی هر کدوم از اینها توی دسته قرار میگیره و خب گفتنش خالی از لطف نیست. دشمنان پیامبرم از اون طرف به همین دسته بندیه به این سمت، یعنی همچین حالتی داره که خودمون هم یه دسته بندیه خیلی جالب پیدا میکنه که فکر کنم شما برین تو بحث، دوستان حکایت رو میشنون تو ذهنشون بتونن تصویر یه جامعه ای رو در واقع شکل بدن که داره فضاهای مدنی شکل میگیره ولی هر کسی با انگیزه های خودش داره وارد این فضا میشه و کم کم جامعه مدنی تبدیل میشه به جامعه ای که درسته که همه در یه فضا دارن تنفس میکنن و کار میکنن ولی هر کسی ساز خودشو میزنه و میخواد جامعه رو به یه سمتی بکشن. انشالله خورد خورد به اون کم کم این داستان رو تکمیل میکنه.
انشالله خیلی عالی بود، از شما درد نکنه. تو همین دوره اول اعتمادی و توانمندی خوب رسید. خب ماجرای بعدی مربوط به طفیل ابن عمرو دوسی که مردی شریف و شاعر و بزرگمنش و مهمان نواز بود و بسیار پذیرایی میکرد. او هنگامی که هنوز رسول خدا در مکه بودند به مکه آمد. گروهی از مردان قریش پیش او رفتند و گفتند ای طفیل، تو هنگامی به مکه آمده ای که این مرد میان ما ظهور کرده و کار ما را مشکل و وحدت ما را پراکنده و امور ما را نابسامان کرده است. سخن او هم چون جادوست که میان مرد و زنش و پدر و مادر و برادرش جدایی می‌افکند. ما بر تو و قوم تو هم می‌ترسیم که بر شما همان برسد که بر ما. با او هیچ گفتگو مکن و سخنی از او مشنو. طفیل می‌گفت چندان اصرار کردند که تصمیم گرفتم هیچ سخنی از او نشنوم و با او سخن نگویم. چون به مسجد رفتم در گوش خود پنبه می نهادم که مبادا سخنی از گفتار او به گوشم برسد و چندان شد که به من پنبه در گوش می گفتند. روزی پیامبر نزدیک کعبه ایستاده بود و نماز می گذارد و من نزدیک او بودم و خداوند مقدر فرموده بود که برخی از سخنان پیامبر را بشنوم. گفتاری بسیار پسندیده شنیدم و به خود گفتم مادرم به عزایم بگرید، من مردی خردمند و شاعرم و سخن خوب و زشت از من پوشیده نمی ماند. چه چیز مانع من است که سخن این مرد را بشنوم که چه می گوید؟ اگر آن چه می گوید پسندیده باشد از او می پذیرم.
سراتون قد شد آقای رجوانی. دوستان یه چند تا صلوات بفرستن تا آقای رجوانی یه نفسی تازه کنم اینترنتشون یاد بالا. خب ولی صداتون نیست آقای، تصویر اومد.
صدا هم
الان اومد صداتون.
بعضی دوستان نمیدونن ساعتو ای زنگ میزنن. یه وقت عرض کنم خدمت شما که اگر درست باشه نه یه چی دیگه.
پس الان دارین شما داستانو بند خدایی که شاعره رو مطرح میکنین درسته؟
بله شاعره، ولی یه شاعر معمول نیست، یه شاعریه که به نوعی مدیر جامعه است، یعنی بزرگ قومه. حالا شعرا همه احترامی داشتن، ولی خیلی وقتا به خاطر اون طبعشون ممکن بود دور و میدان مثلا ریاست قبیله و اینها رو هم نداشته باشن. نمیدونم از کجا شما نشنیدین، از اونجا که رفت خونه رسول خدا رو شنیدین؟
نه نشنیدیم. الان از همون بلخص دوستان میگن که تصویرها حتما داشته باشن، خیلی خوبه.
تصویر الان هست دیگه،
قطع و وصل میشه، ولی خب الان اومد. بله
خیلی
کلا میدونید مقام شعر در زمان قریش یا در این زمانی که دارین مطرح میکنین، زمان سیاست و زبان سیاست و مسائل مدیریت اجتماعی و مثل شعر الان که فقط مربوط به یه طبقه خاصی هست نیست. یعنی منظور یه طبقه ای که حالا شعر میگن و اهل هنرن، شعر در زمان این مطالبی که مطرح میکنین کسایی هستند که دست و پا دارن، عرضه دارن، میتونن منظور خودشونو برسونن و به منظور خودشونو یه جوری برسونن که جلب کنن بقیه رو و تحت تأثیر قرار بدن. این خیلی مهمه که وقتی میگیم شاعر، منظور شاعری که ما الان فکر میکنیم نیست. حالا حکایتو بفرمایین که
بله اینجا رو شنیدین که پنبه گذاشته بود گوشش؟
این خوبه.
خب بذاری من بخونمش. خب توفیل میگفته چندان اصرار کردن که تصمیم گرفتم هیچ سخنی از او نشنوم و با او سخنی مگویم. چون به مسجد میرفتم در گوش خود پنبه مینهادم که مبادا سخنی از گفتار او بشنوم. چندان شد که من پنبه در گوش میگفتم. روزی پیامبر نزدیک کعبه ایستاده بود و نماز میگذارد. من هم نزدیک او بودم و خداوند مقدر فرمود که برخی از سخنان پیامبر را بشنوم. عرض کنم خدمت شما که گفتاری بسیار پسندیده شنیدم. به خود گفتم مادرم بر سوگ من بگرید، من مردی خردمند و شاعرم، سخن خوب و زشت از من پوشیده نمیماند. چه چیز مانع من است که سخن این مرد را بشنوم که چه میگوید؟ اگر آن چه میگوید پسندیده باشد از او میپذیرم و اگر ناپسند بود رهایش میکنم. من ایستادم تا پیامبر به خانه خود برگشت، از پی او حرکت کردم. چون وارد خانه خود شد من هم داخل شدم و گفتم ای محمد، قوم تو درباره‌ات به من چنین و چنان گفتن. به خدا سوگند آنقدر مرا بیم دادن که در گوشهای خود پنبه نهادم که سخن تو را نشنوم، ولی خداوند چنان مقدر فرمود که سخن تو را شنیدم. چه سخن خوب و گفتار پسندیده‌ای بود. اکنون کار خود را بر من عرضه دار. پیامبر اسلام را بر او عرضه داشت و برای او قرآن تلاوت فرمود. طفیل گفت به خدا سوگند سخن از این بهتر و کاری از این برتر نشنیدم. طفیل میگوید مسلمان شدم، شهادت حق بر زبان آوردم و گفتم ای رسول خدا، من میان قوم خود مردی فرمان روایم، اینک پیش آنان برمیگردم و آنان را به آیین اسلام فرا میخوانم. شما دعا کنید که خداوند در این کار یاور من باشد و به آنچه ایشان را به آن فرا میخوانم مرا یاری دهد. پیامبر عرضه داشت پروردگار را برای اون نشانه قرار بده.
گوید من به سوی قوم خیش بیرون رفتم و چون به گردنه ای رسیدم که مشرف بر جایگاه قبیله خود شدم، نوری همچون چراغ میان چشمان من آشکار شد. عرضه داشتم پروردگارا این نشانه را در غیر صورت من قرار بده که بیم آن دارم گمان برند نوعی پیسیست که در من به سبب ترک آیین ایشان پدید آمده است. آن پرتو بر سر تازیانه ام قرار گرفت و همه افراد قبیله آن نور را بر سر تازیانه ام چون قندیلی مشاهده می کردن. گوید چون وارد خانه ام شدم پدرم به دیدن من آمد. گفتم پدر جان، من یه نکته را همینجا وسط بین الهلالین عرض کنم. توی داستانهای تاریخی این مباحث معجزه آمیز زیاده، البته اعجاز از رسول خدا بعید نبوده، ولی آنچنان که توی تاریخ گاهی زیاد و فشرده ازش یاد میکنن اینطور هم نبوده. به خاطر همین یا باید اینها رو تلقی به حالا یا باید درصدش رو به عنوان واقعا معجزه پذیرفت، درصدش رو باید تلقی به چیز کرد، تلقی به مثل و اشاره کرد، و درصدش رو حالا واقعا شاید تحلیل نکنه، آدم بذاره کنار، شاید مثلا بهتر باشه. ولی به هر حال چون وارد خانه شدم پدرم به دیدن من آمد. گفتم پدر جان از پیش من برو که دیگر نه تو از منی و نه من از تو. گفت برای چه پسرم؟ گفتم زیرا من مسلمان و پیرو آیین محمد شدم. گفت ای پسر جان، دین و آیین من دین و آیین تو خواهد بود. گفتم برو قصد کن. پیداست بلد بوده با باباش صحبت کنه، بعد اینجوری میگفته که جواب بده. گفتم برو غسل کن و جامعه پاک بپوش. او چنان کرد و آمد. اسلام را بر او عرضه داشتم و مسلمان شد. سپس همسرم آمد. به او گفتم از پیش من برو که دیگه من از تو نیستم و تو از من نیستی. گفت پدرم فدایت باد، چرا؟ گفتم اسلام میان من و تو جدایی افکنده است. من مسلمان و پیرو آیین محمد شدم. گفت دین من پیرو دین تو خواهد بود. گفتم به کنار بت زوشرا برو و از آبی که آنجاست خودت رو بشوی و قصد کن. ما راجبه این بت صحبت کردیم تو این قبیله بود دیگه. این بت اصلی قبیله دوس بوده است و کنار آنجوی کوچکی از کوه روان بوده است. میگوید همسرم گفت فدایت گردم، آیا از بت زوشرا نسبت به کودکان ما بیم داری که مثلا میگی برو اونجا؟ گفتم نه، که من خود ضامنم و از آن کاری ساخته نیست. همسرم رفت و غسل کرد و باز آمد و اسلام را بر او عرضه کردم و مسلمان شد. سپس شروع به دعوت افراد قبیله دوس کردم، نپذیرفتند. دوباره به مکه و حضور پیامبر برگشتم و گفتم ای رسول خدا، دوس بر من پیروز است، بر آنان نفرین فرمای. پیامبر فرمود بار خدایا قبیله دوس را هدایت فرمای. خیلی خوشگل بود آیه خود حکایتش.
این بند خدا ظاهرن یادمه خیلی شوخ و شنگ بوده.
بله،
در واقع از این جهتش. ولی تو خانواده خودش خیلی محبوبیت داشته، بیرون خیلی محبوبیت نداشته.
بله. خب بریم سراغ،
خب حالا ببینید آقای رجب‌علی، الان این یه گروه از این گروه هایی که یه زبونی داشتن، یه موقعیتی داشتن، اینا در واقع بعضی هاشون به هر حال جذب شدن و اسلام
بردن. بله،
ولی باز انگیزه اسلام آوردن اینا مشخص نیست. یعنی این بنده خدا رو شما الان وقتی توی این مقطع دارید نگاه میکنی، این اسلام ورده، بله معلوم نیست این چرا اسلام ورده.
اینا بعدشون هم مهمه.
بله خیلی.
ما تو بعد این بنده خدا زیاد نه نقطه سیاه میبینیم خیلی، نه نقطه خیلی مثلا
مثلا خود قبیله هم بعد هم ممکنه قبیله مهمی دیده نشه.
بله، اینم زیاد پیش میاد. حتی اون زمادم که راجع بهش گفتیم، درسته ازدیان حالا مثلا طوایف بزرگن، ولی اینا انگار مثلا یه تیره کوچیکی از اون زماده ازدی، یه تیره کوچیکی از اونا بوده که شما دیگه اخبار بیشتری نمیشنوی.
خیلی خوب.
عرض کنم خدمت شما که خب این شوخ و شنگی این بنده خدا هم جالب بود. حالا نکته ماجرای بعدی بحث جناب ابوذر و برادرش انیسه. حالا من بیشتر، حالا چون تو کتاب مصطفی تمرکز روی ابوذر بود و ماجرای اسلام آوردن او، دوتا نقل داره. یه نقلش توی چیز توی کتاب کمال الدین و تمام نعمه مرحوم صدوقه که اونجا از امام صادق علیه السلام نقل شده، ما اونو استفاده کردیم تو کتاب مصطفی. و ماجراش اینجوری بوده که این توی صحرا بوده و چوپونی داشته میکرده، گرگ حمله میکنه و توی این حملهی که به گرگ شده بود و این حرف، حالا تو روایت میگه که مثلا گرگ بهش گفت مثلا فلان این از من بدتر و خبیستر، مثلا اون اهل مکن که پیامبر رو فلان کردن. این پیداست آدم اهل تفکری بوده که حتی صدای گرگم میفهمیده، میشنیده به جهت تفکرش. و بعد را میفته میره و حالا تحت شرایط خاص خیلی پس زمینه خوبی رو از مکه میگه، چقدر امنیتی بوده، مثلا کجا میخوابه، چی میخوره. ابو طالب میاد مثلا چجوری احترام میگذاشتن وقتی میرفته پشت سر، مثلا شروع میکردن پچ پچ کردن تا ابو طالب میومده ساکت میشدن. بعد اینکه چند روز سیستم اطلاعاتی، مثلا ابو طالب یه روز ابو طالب او رو مثلا چیز میکنه، روز دیگه جعفر، روز دیگه حمزه و بعد نهایتا امیرالمومنین، اینا مطمئن میشن که این آدم بیابانگرد که در واقع اومده قصدش مثلا قصد ترور و این حرفا نیست. بعد با پیامبر خدا روبرو میشه و توی اون ماجرا برمیگرده به سمت قبیله خودش. پیامبر در واقع به اون میگه که باش برای یعنی یه افق جلوتر، یعنی به نوعی حتی گراه هم میدن که مثلا بعدن حالا تو مدینه که میرن اونجا ملحق میشه. منتها اینجا یه نقل دیگریست. این نقل رو فکر کنم از همون دلائل النبوه بیهقی برداشت، نه اینم فکر کنم از طبقات الکبراست. این نقل یکی دو سه تا فرق داره. یکی این که برادرش هم دخالت داره تو این کار و جالب خودش یه پس زمینه هایی رو میده. دوم این که حالا اونجا که میرن یه شخصیت دیگه هم اضافه میشه و اون ابوبکر که مثلا بعد اینکه با پیامبر در واقع بیعت میکنه و اینا، یه شبی هم خونه ابوبکر میره و در واقع از شام هم انجیر طائف میخورن و این حرف. حالا من این تیکش رو که مربوط بوده به قصه برادرش، به نظرم چالش و تأثیرش پایش باز قرآنه و روی به خاطر همین این تیکه رو انتخاب کردم. میگن که روایت شده از ابوذر که میگفت از میان قبیله خود غفار بیرون آمدیم، چون آنها جنگ در ماهای حرام را حلال میدانستن. من و برادرم انیس، این قبیله غفار خیلی مورد سرزنش بودن، یعنی حالا یکی از دلایلش هم شاید مثلا کارهای شبیه این بوده که بیابانگردایی بودن که مثلا اگه بعضی اصلا مسلمون نمی شدن، می گفتن اگه از مسلمون تو قبیله غفار هست در واقع ما خیلی کلاس نداره بیاییم مثلا مسلمون بشیم. و از این حرفا هم زده شده، حالا به خصوص تو اون عام الوفود اون سالای آخر این حرفا هم زده. میگه من و برادرم انیس و مادرم با هم راه افتادیم و پیش دایی خود رفتیم که مردی ثروتمند و محترم بود. دایی ما به ما نیکی کرد و گرامی داشتمان، اما قوم او به ما رشک بردند و به دایی ما گفتند وقتی که از خانه بیرون می روی انیس آهنگ بد در سر می پروراند. یعنی میخواد مثلا مال اموالتو فلان کنی، یه چیزی شبیه مثلا. دایی ما آنچه که گفته بودند به ما گفت و شروع به بدرفتاری کرد. من گفتم دایی جان، با این کار خود خوبی های گذشتت را از بین بردی، از این پس ما اینجا نمیمانیم. شتران خود را آماده ساختیم و بار بر آنها گذاشتیم. در این حال دایی ما جامه بر خود پوشیده بود و میگریست. ما به راه افتادیم. نزدیک مکه فرود آمدیم. اونیس شتران را در قمار باخت. ناچار نزد کاهن دین تو این فاصله دفع داداشش رفته یه قمارم زده و شتورا رو باخت. ناچار نزد کاهنی آمدیم و او حق به اونیس داد و شتران ما را پس دادن به خیر گذاشت خلاص. ابوذر گفت من 3 سال پیش از این که با رسول خدا دیدار کنم نماز می‌خواندم. گفتم برای چه کسی نماز می‌خواندی؟ حالا اون راوی میگه. گفت برای خدا. گفتم به کدام سمت نماز می‌خواندی؟ گفت هر طرف که می‌شد و شبها تا دیر وقت عبادت می‌کردم و بعد هم مانند جامه‌ای به زمین می‌افتادم و آفتاب که بر من می‌افتاد دوباره برمی‌خاستم. اونیس روزی گفت من در مکه کاری دارم، تو دست از من بدار و همینجا باش تا برگردم. حسین و بیابونگرد بودن و اطراف بودن دیگه. اونیس به مکه رفت و دیر آمد. گفتم چه چیز تو را این همه معطل کرد؟ گفت در مکه مردی را دیدم که میگوید خداوند او را با دین مخصوصی فرستاده است. گفتم مردم در این باره چه میگویند؟ گفت میگویند یا شاعر است یا کاهن یا ساحر. اونیس گفت من گفتار کاهنان را شنیدم و گفتار این مرد مثل گفته کاهنان نیست. گفتار او را با گفته ها و سروده های شعرای بزرگ هم سنجیدم. به خدا قسم هیچ کس نمی تواند بگوید که کلام او شعر است و به هر حال او مردی است که راست می گوید و مردم دروغ می گویند. گفتم حالا تو به من کاری نداری که بروم او را ببینم؟ گفت برو، ولی از اهل مکه بر حذر باش، زیرا بر او خشمگین هستند و همه برایش چهره عبوس گرفتند. خلاصه حالا این میشه ادامه اون قصه‌ای که گفتم خدمتتون. اول ابوذر میره میپرسه این مرده هست که صابئیه و اینا، مثلا اینجوری سوال میپرسه کجاست. همین که میپرسه یه پس حسابی میزننش، کتک حسابی میخوره. بعدم وارد شهر که میشه، حالا گرسنگی میکشه چند روزی، ولی میگه از اون آب زمزم استفاده میکردم، حالا به قولی چیزم میکرده، مثلا اون مناعتش میگفته حتی چاقم شدم، یعنی منظور این که آب زمزم حتی سیرم هم کرد. اون رو اعتقاداتش هم بود، حتی پیامبر خدا هم ظاهرا تایید میکنن حرف ابوذر. بعد میره خدمت پیامبر و حالا اون قضایا و اون شامی هم که میمونه پیش ابوبکر و ماجرا به این شکل است. اگر نکته ای استاد هست، اینم جالب بود و متفاوت، چون بعدن که ابوذر برمیگرده میگه نیمی از قبیله غفار در واقع چیز میشن، مسلمان میشن. یه همچین شکلی هم تعریف میکنن،
در واقع اینا میشن همون گروهی که خودشون در جستجوی دین بودن و پیامبر رو پیدا میکنن. اینا لاجرم خودشون مبلغم میشن و در واقع مبلغین اصلی همین ها هستن که پیامبر رو پیدا میکنن و در واقع کسی پیامبر رو میشناسه که دنبال دین بوده و کسی تبلیغ پیامبر رو میکنه که خودش قبلا زمینش رو داشته، حالا نمیدونسته که چی کار بکنه. ولی و خب قاعده دینداری هم در قرآن همینه که انسان های بر اساس اون ساختار فطری که دارن انگیزه های دین درشون فعال بشه تا وقتی که برن به جستجوی اون کسانی که میتونن اونها رو سیرابشون کنن. آدمی که تشنه است آب رو که میبینه، اگر هم کتکش هم بزنند و بیرونش هم بکنن، اون چون قدر اون آب رو میدونه به هیچ وجه دور نمیره. و خب این خیلی داستان جالبیه که با هیچ انگیزه جذابی از جهت دنیایی پیامبر برای ابوذر نداشته. حتی ممکن بوده که مواردی هم داشته که بتونه دل سرد بشه، ولی در این حال چون خودش اهل دین بوده و میدونسته که خدایی هست، این پیامبر براش خیلی آشنا بوده و به سرعت و شدت جذب میشه و خودش تبدیل میشه به یه مبلغ. منتها همینجا معلوم میشه که بین افرادی که جستجوگر هم بودن یه طبقه بندی هست، افرادی مثل حضرت سلمان و حضرت ابوذر که اینها دیگه اختلافات شاکله ای داشتن. یعنی شاکله ابوذر اختزاش این بوده که بسیار به سمت زبانه در واقع صراحتی داشته و قدرت مدیریت به این معنا که بخواد چیزی رو مدیریت بکنه یا جایی رو بخواد مدیریت بکنه به این معنا ظاهرن در اون نبوده یا انگیزه ای نداشته، فقط زهد خیلی خاصی در او بوده که خود این جذابیت هایی هم داشته. حالا خیلی از اون طرف
در مورد رسول خدا گفتن که آسمان بر راستگوتر از ابوذر سایه نمید. البته پرسیدن که پس اهل بیت چی میشن؟ اون وقت اهل بیت جواب دادن که به هر حال 4 تا ماه حرام توی سال داریم، ولی خب لیلة القدر خب خیر من الف شهر، یعنی این منافات نداره با اینکه اهل بیت مثلا این، چون از افعل تفضیل استفاده کرده دیگه، خواستم بگن این خیلی مقایسه ای نیست.
بله. حالا در این حال هم یه نکته دیگه هم که هست اینه که خود قبیله ابوذر خیلی موضوعیت داره که اینا در کفر خیلی ظاهرا سرآمد بودن، کفر عمدی، و الان با توجه به همین
شاخصش ماهای حرامه دیگه.
بله.
این اگه ماهای حرام در نزد قریش محترم است، اینها مراعات ماهای حرام نه، اینا مصداق اعرابی هست.
بله.
یه ساختار بیابانگردی.
و خب تو دل این اعرابی ابوذر وقتی مطرح میشه، مثل اینه که توی کویری یه گل خیلی زیبایی، یه محصول خیلی زیبایی، یه روستای خیلی آبادی پدیدار میشه که این جزء افتخارات اسلامه، در یعنی شاهدیه که خداوند در یه بیابان برهوتی میتونه با دین خودش چه کارهایی که نکنه. منتها در مقایسه وقتی قرار میگیره، مثل در مقایسه حضرت سلمان یا در مقایسه های دیگه که قرار میگیرن، شاکله هاشون خب متفاوته و خورد خورد وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نقش افراد به تدریج متناسب با شاکله هاشون در دین تعیین میشه، که اینا خیلی مهم میشه که بعضی از شاکله ها به طور طبیعی میل به جهاد بیشتر، میل به ظهور و بروزه قوی تر، تصدی گری های مهمتر در واقع اینها داشتن، که این تمایز پیدا میکنن افرادی که با پیامبر بودن.
اگه قرار بود توی مدل مثلا فرض کنیم مدل حضرت صاحب، که حالا اون ابتداش هم که بحث جنگ و ایناست که نه، مثلا یه استقراری یه فلانی یک فضای مثلا خاصی بود، قرار بود جانمایی بشه مثل ابوذری به کار گرفته شه، بیشتر مصرف امثال ابوذر مصرف حجیت تا مثلا مصرف چه ویژگی و چه شاخصه‌ای توی کل دارن اینا؟
در کل اعراض از دنیا، بی‌بها دانستن دنیا و در واقع سبک زندگی که سبک زندگی آخرت گرایانه هست، این پایه دین و بن دین رو دارن، ولی خب تو این بن دین
عمیقه.
بله. تو این بن دین علاوه بر این موارد دیگری هم هست که این سطح درسته که ممدوحه یه نفری نسبت به دنیا اینطوری نگرش داشته باشه، ولی خیلی مهمه که نگاه و افق یه مقداری بلندتر و قوی تر باشه. هرچند شخصیت های خوب رو وقتی ما در تاریخ نگاه میکنیم بایستی اونها رو مسئله همون صفتی بدونیم و سعی کنیم که اون صفتشون رو که خوب هست در خودمون تجلی بدیم و سعی کنیم که اگر ابازر اهل زهده یا اهل صداقته یا اهل در واقع شجاعت خاصه، این شجاعت ها رو در خودمون پیاده کنیم و نسبت به حضرت حجت این حسن رو از ابازر یاد بگیریم. یعنی اون چیزی که از ما خواسته شده اینه که از افراد نخبه و خاص صفات خاصشون رو بگیریم و سعی کنیم که خودمون رو بر اساس شاکله‌ای که خدا داده ارتقا بدیم. یعنی اگه من شاکله ابازر داشته باشم در زمان الان، چون الان سلمانم ظهور پیدا کرده، اون یکی هم مقدادم هست، عمارم هست، اون یکی هم هست، من بایستی به اونا هم نگاه کنم دیگه، الان نمیتونم همون ابازر باشم، من بایستی یه ابازر سلمان دیده، یه مقداد دیده، یه عمار دیده باشم. از من پذیرفته نیست ابازر بودن، ابازر فقط مربوطه به دوره خودش میشه. وقتی سلمان میاد دیگه آدم های بعدی که سلمان رو میبینن، ابازر رو میبینن، اینها نباید بتونن حتی اگر شاکله شون ابازری باشه، یعنی خود فرزند ابازر باشه، یه نباید شبیه ابازر عمل بکنه، چون مقداد دیده، سلمان دیده، کسای دیگه رو دیده، اون مثلا باید بتونه فرمانده سپاهی بشه ولی ابازری باشه. حالا این ها چیزاییه که به نظر
حالا این مهم میشه که سر این مرمی، در واقع مرمی این پشنگ وقتی ابازر قرار میگیره، یعنی یه فرمانده، یه سرداری، چون اینا رو تو کتاب سلیم قیس اینا رو طی روایتی درجه بندی هم کردن، عدد دادن اصلا.
بله.
مثلا ایمان رو 10 درجه دونستن، بعد مثلا 9 شده مثلا فرض کن سلمان، 8 شده مثلا فکر کنم 10ش سلمانه، 9ش ابوذر، مثلا 8ش مقداده.
نه.
حالا مقداد رو ما می‌دونیم خودش سرداره، یعنی یه فرمانده نظامیه، ولی با این حال ابوذر بالاتره تو این ساختار. حالا با توجه به فرمایش شما ممکنه طرف شاکله ابوذری داشته باشه، یعنی اون اگه به اسم و صفتی هم بگیم که داره در مورد او کار میکنه، نوک مرمی بالاخره ابوذره، ولی با پایه‌ای که از سلمانو، یا برعکس بگیم پایه ابوذری داره ولی اون نوک مرمی و اون نوک پیکانش مثلا میتونه مقداد، سلمان یا هر کدوم از اینا دیگه باشه، درسته؟
بله.
من برم بعدی؟
بله،
دست شما دارم. خب من این حکایت بعدی رو بذارم آخر سر، چون جالبی های خاصی داره. اینو تعریف کنم که یه ذره خاصه، یعنی میتونه از همون جنسی باشه که شما فرمودین موقعیت. البته این آدم موقعیت داره به اندازه خودش، یه شاعره، ولی معلومه یه جور تمدنیایی تو کارش هست. اعشاقیس که یک شاعری بوده که جزء اون شاعرای اصلی بوده که اون معلقات سبع و حالا یا عشر و اینا رو مثلا یکیشو شعرهای اونو دونستن، که اون شعرهای برجسته تاریخ عرب که یه پارای جیگر شاعرها بودن اینا دیگه، که در واقع به دیوار کعبه در سال مثلا می آویختند و اینا، تو ایام سال مثلا و تو بازارهایی که داشتن مثلا این بساط شعر رو را می انداختن. از مؤثر ترین ها این بوده. این یک بیماری داشته، حالت مثلا شبکوری، از اینایی که مثل شب نمیتونستن ببینن، به خاطر همین تلقی تعبیر به اعشا شده. تو تاریخ اعشا زیاد داریم، ولی خب به خاطر همین بیماری اسماست. ولی خب این بابا کسی بوده که اعشای کبیر معروفه، مثلا بعد یه جایگاهی داره، مثلا میگن اینجوری قاطی بقیهش نکن. پدرش هم قیس ابن جندل یه طرز خاصی مرد، اینجوری بود که حالا بارندگی بوده چی بوده، میره توی غاری پناه ببره، مثلا یه سنگی میفته در غار و او در واقع از گرسنگی میمیره، حالا نجات پیدا نمیکنه. از همین هم مایه این میشه که رقیبای پسرش تو اشعاری که مثلا خط نشون میکشیدن، اینا رو من دارم میگم به خاطر اینکه پس زمینه هایی که خودش میتونه تصویر ایجاد کنه، والا قصد چیز ندارم قصد این. حالا آدم یه وقت تاریخ هم میخونه، بعضی وقت همین هم جالبه. حالا همین میشه زمینه شماتت این، در واقع همین نحوه مرگ پدرش میشه زمینه شماتتش و این حرف. ولی خب این میشنوه که رسول خدا اومده، ظاهرا وقتی هم میشنوه که بحث صلح حدیبیه و اون وقت هاست، یا اون موقع میشنوه یا اون موقع میخواد واکنش نشون بده. خبر میرسه که چه نشسته اید که او قصیده دالیهی گفته 24 بیت برای در مدح حضرت رسول و داره الان حرکت میکنه بره مثلا سمت مدینه، ولی از مضمون شعر معلومه که اینا رو گفته که مثلا اینگار که مثلا تلقیش از رسول خدای پادشاهی باشه که صله حسابی و اینها مثلا دریافت بکنه اینا. حالا شعرش هم اینجا هست که ترجمهش این میشه: چیزهایی را میبیند و میداند که نمیدانید، شهرت و آوازه او در هر جایی پیچیده و نام او برده میشود، بخشش ها و عطایایی دارد که هرگز قطع نمیشود و بخشش و عطایای امروز او مانع بخشش فردای او نیست. سپس به نبوت حضرت رسول اشاره میکنه که خدا بهش سفارش کرده و گواهی داده. در واقع این شعره رو میگه، رهسپار میشه بره مکه و تا در حضور پیام، بعد از مکه هم راه مدینه رو بگیر و در حضور پیامبر در واقع اسلام بیاره و اینها. قریش که از تأثیر کلام او آگاه بودن در حوالی مکه، در واقع حواسشون بود، یکی از مشتکان قریش به نام عامر را برای بازگرداندن او از مقصودش فرستاد. عامر برو اینو چیز کن. حتی تعبیری داره ابو سفیان در موردش که جلو اینو بگیرید که اگه این مسلمون بشه کسی از عرب باقی نمیمونه که الا اینکه مثلا به حضرت رسول میپه. حالا ممکنه اینا اغراق کنن ولی اینقدر مؤثر میدونستن، اینا نشون دهنده تاثیر شعر بود. پس او به عشا گفت: محمد زنا و میگساری را حرام میداند. عشا گفت: من که با اولی کاری ندارم، منظورش زنا بود، اما از دومی چشم‌پوشی نمیتونم بکنم، امسال برمیگردم، سال دیگه میام اسلام میارم. یه عده هم گفتن که این یه جور دیگه شده، ابو سفیان 100 تا شتر سرخمو بهش داده تا مدح پیامبر رو به سال دیگه واگذار کنه، بعدم سرشو زیر آب کنن و اینا. وقتی این حادثه در و اینم تو اثنای در واقع صلح حدیبیه دونستن، عشا به یمامه برگشت، حالا یا به دلیل اون شترها یا به دلیل این بحثی که در واقع اینکه شراب مثلا با نمیتونست بپذیره که شراب مثلا حرام شده و این حرفو. بعد میگن همان سال از شتر فرو افتاد و مرد و توفیق در واقع اسلام رو پیدا نکرد و اینا. حالا یه شخصی مورخی ورود عشا به مکه رو به قصد اسلام نادرست میدونه، میگه درستش اینه که میخواسته بره مدینه، تو راه مثلا یه بابای دیگه ای که داشته میرفته اونم مدینه، تو راه که راجع به اسلام صحبت میکردن، این مثلا کلامی میگه و همین حرف راجع به شراب رو میزنه و او در واقع بر میگرده که بره سال دیگه بیاد. دیگه هم سال دیگهش هم که دیگه عجل مهلت بهش نمیده که برگرد. اگه نکته ای دارین بفرمین.
حالا از این واقعه هایی که اینطوره، ما فرض رو باید بگذاریم که اینا یه بخشیش یا همش نادرسته و واقعیت اینطور نیست که در تاریخ داره مطرح میشه، حالا چون معلومه مخدوشه از نوع بیانات و اختلاف نظرهایی که وجود داره، ولی از همین مخدوش بودنش میشه تحلیل‌های خوبی به دست آورد. یعنی فرض رو می‌ذاریم که درست باشه یا نادرست باشه، اگه درست باشه که هیچ، اگه نادرست باشه معلومه که همچین داستانی یه همچین موضوعی برای عرف عرب اون موقع اهمیت داشته. اینکه بتونن یه نفر جلوی اسلام آوردن یه نفر رو با هر قیمتی شده در واقع بگیرن و معلوم میشه که بعضی ها اسلام آوردنشون قیمت داشته و قیمتش مثلا به آدمایی بوده که به اون احترام میگذاشتن و اونو قبول داشتن و خب میارزیده که یا اونو سرشو بگن که از بالای شطور افتاده و مرده، حالا خودشون سر به نیستش آره. کرده باشن یا واقعا این اتفاق افتاده باشه، کی به کیه، به هر حال این بند خدا مرده دیگه، حالا از شطور افتاده مرده، خودش شطور رم کرده مرده، به هر حال عشا هم که بوده و خلاصه مهم اینه که اسلام آوردن یه مرتبه خیلی اهمیت پیدا میکنه، بلخص بعضی ها خیلی مهم میشن. این اهمیت خود این داستان رو برای ما مهم میکنه که بعضی از شخصیت ها در طول تاریخ از قبل از اینکه مسلمان هم بشن اینها در واقع فضل هایی داشتن که این فضل هاشون درسته که در مسیر جاهلیت بوده، ولی وقتی که اینها مسلمان می شدن یه مرتبه اون فضل تبدیل به حسنه می شده. اینها رو بعدن ما می تونیم متوجه بشیم که چجور سیئه هایی تبدیل به حسنه می شه در قرآن، چجور سیئه ای تبدیل به حسنه می شه. از همین شخصیت ها و از همین تحلیل موقعیت ها متوجه میشیم که یه نفری که طبیبه، یه نفری که شاعر، بلخص شاعر طبیب خیلی در عرف اون موقع چیز هست، به صورت موردی کار میکنه، ولی شاعر جمعیتی رو ممکنه متاثر بکنه. البته شاعر را رده بندی دارن، اون شاعری که در واقع میتونه محبوب القلوب بشه این خودش یه فضل سیئه است در زمان جاهلیت، ولی اگه اون در واقع تبدیل بشه به اسلام خودش خیلی کمک میکنه. حالا اینا به هر حال نکات جالبیه که اولا دین آوردن و مسلمون شدن افراد در زمان پیامبر به یک اندازه اهمیت نداره و اهمیتش به خاطر یک نوع اخلاص خود فرده، دو نوع وجهه فردی که فرد در جامعه داره و اثرگذاری که در جامعه داره. حالا ما از این باید یاد بگیریم، هم اخلاصمون رو ببریم بالا، هم کارآمدیمون رو تو جامعه ببریم بالا که وقتی مسلمونیم از این دو جنبه بتونیم مبلغ دین باشیم.
خیلی ممنون، خیلی جالب بود. حالا من خیلی از صحابه و اینها رو گذاشتم، صحابه شاخص و معروف رو گذاشتم برای جلسه آینده، ولی حتی بعضی از مشتکا رو تفصیلشون رو عیزن گذاشتمش برای جلسه آینده، لکن دو تا نقل، یکیش مربوط به عتبه ابن ربیعه است که در واقع اینا اسلام نیاوردن، عتبه مثلا بعدن توی جنگ بدر کشته میشه. یکی هم سران در واقع مشهوری هنگ مثل ابو جهل و ابو سفیان و اخنس ابن شریق که اینا مثلا باز بدون واکنش نسبت به قرآن نبودن و واکنش داشتن، منتها حواسشون بوده که کسی نفهمه. حالا اینو من میگم، قصه در واقع استماع قریش الی قرائت نبی صلی الله علیه و آله. نقل شده که ابو جهل و ابو سفیان و اخنس ابن شریق، این اخنس ابن شریق همونیه که ظاهرا
ویلون لکل همزتن لومزه باسه او اومد، یعنی اون مصداق یه همچین چیزی، یعنی خیلی پوزوفیس و این هاست، یعنی خیلی حالا ابو جهل ابو سفیانه که قبلا آشنایی داشتیم بیشتر، ولی این اخنس ابن شرقی همچین کسیه. ابو عبدالله حافظ از زهری روایت میکنه که ابو جهل و ابو سفیان و اخنس ابن شرق شبی برای اینکه به قرآن خواندن پیامبر گوش دهند پنهان از یکدیگر پشت دیوارهای خانه پیامبر رفته بودند، زیرا آن حضرت شبها در خانه نماز شب میخواند. آن شب را تا سحر همانجا ماندند، چون سپیده دمید هر یک پی کار خود میرفت که در راه به یکدیگر برخوردند و هر یک دیگری را شماتت کرد که اگر بعضی از افراد کم عقل تو را ببینند خیال میکنند محمد بر حق است. قرار گذاشتند که این کار تکرار نشود، اما شب بعد هم هر یک از ایشان برای شنیدن آمده بود و سپیده دم اتفاقا به یکدیگر برخوردند و مطالب قبل را تکرار کردند. شب سوم هم همچنان از نیمه شب تا سپیده دم برای گوش دادن به قرآن شب زنده‌داری کرده بودند. بالاخره گفتند چاره‌ای نداریم، نذر میکنیم که این کار را انجام ندهیم و نذر و پیمان بستند. صبح اخنس ابن شریق عصای خود را به دست گرفت و روانه خانه ابو سفیان شد و از او پرسید نظرت درباره مطالبی که از محمد شنیدی چیست؟ گفت این آیات را میشناسم که الهی است و میدانم که مقصود از آن چیست. اخنس گفت من هم همین طور میاندیشم. بعد به خانه ابو جهل رفت و به او گفت نظرت درباره مطالبی که از محمد شنیدی چیست؟ گفت چه شنیدم؟ آن چه شنیدم عجیب است. ما و فرزندان عبد مناف در شرف منازعه می کردیم. اگر آنها مردم را اطعام می کردن ما هم اطعام می نمودیم. اگر از مردم باری بر می داشتن ما هم بر می داشتیم. اگر به مردم چیزی می بخشیدن ما هم می بخشیدیم. اگر بر اسب سوار می شدیم همچون دو اسب مسابقه بودیم که برابر و مثلا مساوی. حالا آنها میخواهند مدعی شوند که پیامبری دارند و به او وحی میشود. ما کجا میتوانیم این مطلب را جبران کنیم؟ به خدا سوگند هرگز به او ایمان نمیآوریم و هرگز او را تصدیق نخواهیم کرد. و اخنس از پیش او برخاست. نظری دارین؟
بعضی وقتا یه جوی تو جامعه ایجاد میشه که توده‌ای یا یه سری افرادی سینه به سینه دهن به دهن یه مطلبی رو نقل میکنند و جو عمومی به یه چیزی میشه، مثل الان که شما دارین مطرح میکنین داستانه. این قبیل داستانا خیلی محذوفاتش زیاده، پس زمینه های اون موقع رو نگفته، پس زمینه هاش به نظر میرسه خیلی مهمتر از خود این جریانه. یعنی یه وادادگی در این سران به وجود اومده که دیدند که در واقع قرآن خوندن پیامبر و سلطه پیامبر خیلی مهم شده برای مردم، حتی اینقدر مشهور شده که ساعت قرآن خوندن پیامبر هم شنود شده که میدونستن اینا از قبل آدم فرستادن، میدونستن که پیامبر کی بلند میشه که قرآن میخونه، یعنی زیر نظر بوده پیامبر در همه حالتهاش. و حالا نوبته به این شده رسیده که اینها بیان و خودشون نظر نهایی رو در مورد موضع‌گیری با پیامبر بدن. و بحث مثل در واقع اتفاقی میفته که برای فرعون میفته که نمیتونه با موسی علیه السلام به جنگه، بلکه بایستی یه جوری او را در بحث قانع کنه و یه جوری بایستی او را در یه همایش عمومی یا جشنواره عمومی باهاش در واقع مناظره بکنه. الان اینا دنباله چی هستن؟ دنباله تدارک دیدن یه مناظره عمومی هستن. یعنی حتی اینی هم که الان ابو سفیان و ابو جهل و اخنس میان گوش میدن به خاطر تدارک اون جشنواره‌ان، تدارک اون قرار دادن پیامبر در یه عرصه مقابله‌ای هستن که او رو بتونن منزوی کنن و به در واقع با بیان و با زبان خوش بدون اینکه بخوان باش گلاویز بشن او رو از معرکه خارج بکنن. این نشون میده که چقدر اینها کلافه شدن و نتونستن جریانات رو در واقع مدیریت بکنن. این به معنای این نیست که ابو سفیان بگه که من قبول کردم، اون داره از این جهت میگه قبول کردم، یا اخرس از اون جهت داره میگه قبول کردم که میگه اگر این را در یه معرکه عمومی قرار بدهم و یه همایشی درست کنم، جشنواره‌ای درست کنم، نمیتوانم پس آن بر بیایم. نمیخواد بگه من اینا را قبول دارم. قبول هیچ موقعی ابو سفیان و ابو جهل ذره ای ایمان به حرفای پیامبر نیوردن، بلکه اینا در تدارک اون صحنه آرایی در واقع قبول نکردن، در واقع این حرفاشون مربوطه به اونه. چون اگر کسی اینها رو در تاریخ بخونه احساس میکنه که اینا در بعضی از مواقع به پیامبر ایمان می آوردن، نه اینا هیچ وقت به پیامبر ایمان نیاوردن و اینها فرعون های زمان خودشون بودن و مترصده در واقع ایجاد معرکه بودن که پیامبر رو در معرکه ها گیر بندازن.
ما اجدان شبیه این رو در مورد گریه های معاویه بر امیرالمومنین یا بیمانی یزید در امام حسین مثلا شبیه اینو مثلا نقل میکنن بعضی از تاریخ ها، به خصوص تاریخ هایی که تو مکتب شام و دمشق و اونوران. اینم جنسش این شکلی بوده، یعنی مثلا طرفی که اونجا بوده خودش در واقع هدف بوده و یه سیاست دیگه ای باعث بشده که طرف یه نقش اینجوری بازی کنه. ولی خب این تشابه به فرعون خیلی نکته کلیدیه.
یه نکته ای که هست نه که خود این ابو جهل و ابو سفیان و اخنس،
بله،
سمبولیا نماده سه
زر و زور و تزویر.
آره، یعنی در واقع زورش که ابو جهل بوده، تزویرش که ابو سفیان بوده و زرش هم دارن اخنس بودن. تو من اخنس رو نمیدونم.
آیا خوبت ابو جهل فامیل، یعنی از بنی مخزومه یا معروفن اینا دوتا پسرای مغیره، کی ولید ابن مغیره که داستانش شبیه همیناست،
بله،
و خود ابو جهل. بنی مغیره معروف به پولدارای در واقع مکه بودن، یعنی هیچ کس به اندازه اینا ثروتمند نبود. بعد هم که پیامبر
چیز پولدار خیلی بد اخلاقه، زورگو،
بله بله. بعدان هم که پیامبر میخوان تو اون جنگ سوره هشت، جنگ بنی نظیر، تشبیه بکنن، بنی نظیر و بنی مغیره در واقع مدینه میدونن،
مثل
یعنی حالت از جهت ثروت، از جهت ثروت. اخنس خیلی تو پوز اجتماعی، میگم در شأن نزول ظاهرا سوره مبارکه همزر میگن اخنس ابن شریق، اینطوری تحلیل میکنن.
پس درست میشه الازی جمع امالم و عدده دیگه،
اینم پس جمع امالم و عدده، بله.
یه سبا انه اگه این طوری باشه
انه مال و اخلده،
بله. خیلی
پس ترتیب چجوری میشه الان، نهایی چجوری میشه؟
ابو سفیان میشه تزویر که اون شجره ملعونه، در واقع اون خباست اصلی برمیگرده به ابو سفیان که شجره ملعونه ای داره، و ابو جهل میشه اون قدرتی که مثل فرعون به واسطه زر اتفاق افتاده ولی زوره، یعنی در واقع اینا به دلیل اون پول دار بودنشون
خوبی به قدرت کرده بود.
بله اتفاقا آدم های خنگی هند و واقعا میکرد گردن از جواب دادن این معلومه که خیلی هم روش حساب نمیشه کرد.
ابو جهل رو بهش ابوالحکم هم میگفتن. یعنی اینجوری بوده که اون اسمشه که حالا حتی ممکنه خودش هم خوشش میومده ولی اون اسم است که میگه من خیلی نفهمم. که تو سوره مبارکه علق زبانیه داره اینا تایید میکنه فرمان شما، یعنی چیز داره، یعنی کلی نوچه داره سند و زبانیه.
ابو حکم هم از جهت میگن که میگه بشین سری جات، حرف حساب حرف منه. حکم یعنی این که
حکت کن
منه دیگه، حرف نظر تو من تعبیراشو به کار نمیبرم ولی حرف اونه و کسی نمیتونه، به خاطر همین میگن ابو حکم، چون حرف اونه، اگه چیز حرف رو بزنی دیگه خودت میدونی دیگه، چون اونا که عقل و اینا که نداشته که مثلا بگیم بر مبنای حق مثلا حکم میداده. وقتی کسی بر مبنای غیر حق حکم میده، خب وقتی حکم میده خب منم دیگه، و منطقش هم اینه که اگه قبول نداری لطفا سرتو بیار جلو، یه شمشیر ببینیم، یه نوازشی بکنیم ببینیم این گردنه باریکت چقدر میتونه تابش شمشیر ما رو داشته باشه. خیلی هم چیز به نظر میرسه خیلی عادی بوده این داستان براش. و خب این که این سه گروه با هم هم داستان میشن برای اینکه با قرآن بجنگند و در واقع این قدرت قرآن رو میرسونه که پیامبر حتی شبیه به حضرت موسی هم نتونستن برای پیامبر جفت و جور کنن. این خیلی مهمه که یه موسایی وقتی که در چنگال فرعون در آمد به دلیل در واقع قدرت فرعون و نمیدونم زر و زور و تزویری که وجود داشت، کار به چی کشته شد؟ به آوردن سحر و معجزه، و سحر از اون طرف معجزه از این طرف. ولی انقدر این قرآن اعجازش غلبه کرد که حتی اینها به اونجا کشته نشد که بخوان
توان تدارک مراسم هم پیدا
نکردن. بله و اینها دنبال اون مراسمه بودند نه دنبال شنیدن حرف. حالا تاریخ بگن هرچی هم بگن، بر اساس شواهد قرآنی که آدم نگاه میکنه داستان این بوده که پیامبری در جایی نفوذ پیدا میکنه که شب لیلة المبیت هم همین رو ثابت میکنه که اینها قدرت یا توان مقابله با او رو ندارن. بیانمون که قرآن است به سرعت در با اینکه نظامش قبیله ایست، خیلی مهمه تو نظام قبیله ای که همه گوش ها به شاعره یا به شاعر یعنی پادویه اون خان، یه خان داره یه شاعر داره، در واقع نتونسته که این جریان رو مدیریت بکنه، الان افتاده توی استیصال. حالا در تدارک اینه که به مردم اثبات کنه که این حرفی نمیزنه، هر کاری میکنه آیات قرآن رو که بررسی میکنه و میسنجه، میبینه که اگه این رو بیاره در منظر و مرآ که قرآن بخونه، همین مقدارم که داشته جلوی او رو میگرفته دیگه دین علنی میشه و به همین دلیل به این نتیجه میرسن که فعلا یه کاری بکنیم که اون فقط کشته شود و فقط راهش به اینه که حالا داستانه بعدی داره. که خب خیلی خوب بودین، دستتون در نکنه.
ما میتونیم بحثو همینجا به اتمام بدیم. میتونیم بریم به شخصا من این جدولم توضیح بدم. جدول در واقع اینا رو با یک اینا یه چیزی دارن، ده دسته بندی میشن، افراد در واقع فرائنه قریش. این تعبیر فرعون که شما از مسیر تحلیل بهش رسیدید، این تو حدیث امیرالمومنین با همین اسم و عنوان مطرح میشه که یک یهودی میاد خدمت امیرالمومنین، در مورد این صحبت میکنه که حالا میخواسته فضل موسی رو بگه در کوبیدن حضرت رسول. بعد میاد از این بحث صحبت میکنه که آره دشمنش فرعون رو خدا مثلا نابود کرد و اینها، حضرت امیر و این که در مقابل او فرعون بودست و این حرف. و حضرت امیر نکتهی که میفرمایند اینه که پیامبر خدا با تعداد زیادی از فرعون توی قریش سر و کار داشت و بعد ماجرای نحوه مرگ اینها رو هم که چجوری به هلاکت رسیدن میگه و خودش این تونو خودش جالب. حالا اینو ما ممکنه الان برسیم ممکنه نرسیم، اینا بعضیاشون به شکلی میمیرن، یه دستشون هم توی جنگ بدر از دنیا میرن طبق نقل امیرالمومنین که مشخصا راجع به اینا صحبت میکنه و تو تواریخ هم خیلی مشهور شده این نکته و گفته و فرمایش حضرت علی علیه السلام. اگه فکر میکنین من بگم اینو که راجبش صحبت میکنم، اگر نمیتونیم اینو اختصاص بدیم به جلسه آینده.
فکر کنم بگین بدنی
باش. خب ما مشابه این چیزایی که خوندم خدمت بزرگواران در چالش با قرآن، دو تا نقل دیگه هم داریم که مشهوره. یکی همین ولید ابن مغیره مخزومیه که توی جلد دو تدبر مشخصا مورد استفاده قرار گرفته برای چیزی کن. عتبت ابن ربیعه بود که شبیه ماجرای ولید ابن مغیره است، یعنی حالا به یه نحو دیگه توی صحنه دیگه اتفاق افتاد که من حالا این دوتا رو فاکتور میگیرم. ولی در مورد ولید ابن مغیره دوتا چیز خیلی مهمه. یکی اون پسری که میخواستن جایگزین رسول خدا کنن، به نوعی بدنش به حضرت ابو طالب، تاق بزنن با حضرت رسول عوضش کنن، اون اماره پسر ولید ابن مغیره بوده. یعنی حاضر شده این آدم کسیست که حاضر پسرش رو بده به عنوان استلحاق به ابو طالب و بنی هاشم، ولی در عوض رسول خدا کشته بشه. حالا همور مستنفره و اون شرایط و اون چیزایی هم که توی سوره مدثر مشخصا انگار این شخصیت رو باز کرده که دیگه برای دوستان معلوم و واضحه، اگر هم کسی هنوز نشنیده میتونه اون کتاب جلد دو رو خوب مطالعه کنه، اون درس پس زمینه رو. اما در مورد مرگش این نکته است، این که اینا چجوری مردن هم جالبه. میگن روزی به جایی میرفت، همه اینا رو مرگشون رو به جبرئیل، به حضرت جبرئیل نسبت میدن. پیداست نوع و جنس دشمنی اینا با خود وحی بوده و این تو مقام بیان مثل این ماجرا مشخصا به جناب جبرئیل که حالا به شکلهای مختلف هم خبر مرگشون و در واقع نحوه هلاکتشون رو متنوع تعریف میکنه جناب جبرئیل. میگن روزی به جایی میرفت، از مسیری گذر میکرد، فردی خدایی تیر میساخت، خلاصه اون تکه تیر خورد بهش و رگ در واقع شارگش پاره شد و خون جاری شد و در حال جان دادن میگفت خدای محمد مرا کشت. در مورد عاص بن وائل سهمی، این عاص بن وائل همون پدر امرؤاسه و این کسیست که سوره ان شانئک هو الابتر در شأن
او نازل شده. خیلی خاص از اون نوبره توی بحث خباست و اینو. ولی جنس مرگش رو گفتن. روزی برای کاری به مکانی رفته بود که سنگی از زیر پایش لغزید و سقوط نمود و تکه تکه شده و به هلاکت رسید و میگفت خدای محمد مرا کشت. نکته‌ای دارین تا اینجا؟
معلومه که خیلی از مرگ میترسیدم.
همه اینا آره یه ترس عجیب. این که خدای محمد مرا کشت یعنی تا این زمان تصورشون این بوده بالاخره خدای محمد میکششون.
آره از مرگ میترسید.
در مورد اسود ابن عبد یغوث، اسود ابن عبد یغوث دایی رسول خدا بوده ظاهرا و مقداد فرزند ملحق شده او بود. مقداد ابن اسود شنیدید دیگه. ولی خب تو دشمنی با رسول خدا سنگ تمام بوده. این کاری که اون شکنبه در واقع شطور و این حرفا رو مثلا دو سه نفر از اینا با هم بودن که یکیش این بوده که تو این ماجرا دست داشته و اینا. و این خودش تو بحث خباست خیلی عجیب غریب بوده. روزی او برای استقبال فرزندش زمعه خارج شد. این زمعه کیه حالا؟ زمعه پدرزن رسول خداست، یعنی سوده که همسر، اگه اشتباه نکنم، بله سوده که همسر رسول خدا باشه، باباش این زمعه است. حالا اسود ابن عبد یغوث روزی برای استقبال فرزندش زمعه خارج شد، در این بین زیر سایه درختی ایستاد. در این حال جبرئیل نازل شد، سر او را به درخت کوفت. حالا این تعبیر روایت. و او می گفت مرا از دست این فرد نجات بده. غلامش گفت من هیچ کس را نمی بینم که با تو کاری انجام داد جز خودت را. پس او را کشت و او می گفت خدای محمد مرا کشت. این هم این شکلی مرد. خود اگه پلیس آگاهی بود خود اون غلام هم قابل بازجویی هست. حالا از من گفتم بود، حالا چیز هست. بعدی اسود ابن مطلبه. رسول خدا او را نفرین کرد که خداوند روشنی دیدگانش را خاموش سازد، او را به دست پسرش و او را به دست پسرش به قدر رساند. او روزی برای کاری به مکانی رفته بود که جبرئیل با برگی سبز نزد او آمد، با آن به صورت او زد تا اینکه کور شد و در همان حال کوری بماند تا اینکه خداوند فرزند او را مأمور قتل وی ساخت. آخرش پسرش خسته شد، در اختلاف خانوادگی مرد و به درک واصل شد. بعدی حارس ابن تلاتل. آیا خوبت هر جا استوب لازمه توضیح بدین بگین. جنسش خیلی متنوع و اگه کسی قرار بشه راجع به اینا نظر بده شخص شما این چیز. بله
خیلی اینا جالبن از این جهت که همشون در واقع قصد توته و قتل پیامبر رو به نوعی داشتن. اینا که شما داری میخونی در واقع اینا
قاتلای
پیامبرند که در فعلشون قتل پیامبر بوده و برای خودشون یه ابولهبی بودن دیگه.
من یادم که فراز دعای حضرت زهرا افتادم، اون انواع اقسام دشمنیاری که هاشم و فلان و بیسار و اینا که تحلیل کرده بود. حالا
در حالت دشمنی رو برای پیامبر داشت. یعنی در واقع اینا ظاهرا مبادرت هم داشتن، یعنی فقط انگیزه نبوده و
اقدامات ناموفقی داشتن که پیامبر نفرین کرده. نفرین کرده یعنی این که اینا این کارو کردن.
یعنی خب نشون میده که یعنی تنوع دشمنی های پیامبر خیلی متفاوته. الان از دوزومی نداره که اینها حتما اشراف قریش باشن، ممکنه بعضیشون اتفاقا خیلی هم آهل من بودن و خیلی هم جزء آدمایی نبودن که خیلی خاص باشن، ولی اینها به دلایلی چپ میافتن با پیامبر ولی و اقدام میکنن برای قتل پیامبر، خوبه اینا از نظر شخصیتی مورد بررسی قرار بگیرند که هر کدوم چه تیپ آدمی بودن. که
خب موافقین ما هفته بعدم اینو دنبال کنیم این تیکه؟
بله، چون این به نظرم خیلی مهمه. اینا طیف مقابله با پیامبر همون طیفی میشه که الان با اسلام تقابل دارن. بله. یکی رسالت
دشمن شناسی خیلی تاریخی و واضح میشه.
یکی اهل رسانه است، یکی اهل در واقع هنره، یکی کار چاخ کنه، یکی نمیدونم، هر کدوم از ما یه سمتی دارن.
در مورد حارث ابن طلاطله گفتن در هوای گرم از خانهش خارج شد و گرفتار بادی سموم شد. این باد سموم یکی از چیزایی که بعد تو اون جغرافیا میگفتیم نگفتیم وزش بادها بود، باد سبا، باد سموم، بعضیاشون خیلی وحشتناکن، بعضیاشون خوبن. حالا اونا جا موند بالاخره اونجا، حالا ایشالا یه وقتی قرار شد مکتوب شه بحثا اونا رو اضافه میکن. در هوای گرم از خانهش خارج شد و گرفتار بادی سموم شد و در اثر آن چهرهش به مردی حبشی تغییر یافت. زمانی که نزد اهل خود بازگشت گفت من حارث هستم. جماعت که او را نشناخته بودن غضب نموده او را کشتن. اونجا عصبانی می شدن طرف می مرد و او در این حال می گفت خدای محمد مرا کشت. و بعدی اسود ابن حارثه، شاید این اسود نباشه، این به نظرم نصر ابن حارث شاید باشه. حالا من اگر اشتباهی بود دوباره نگاه میکنم اصلاح میکنم. در اثر خوردن ماهی شور دچار آتش شد، آنقدر آب خورد تا شکمش پاره شد و او در این حال میگفت خدای محمد مرا کشت. تعداد بعدی هم ابو جهل ابن هشام و عتبت ابن ربیع و شیبت ابن ربیع و ابوالبختری و نصر ابن حارث اینجاست، ابی ابن خلف و منبه ابن حجاج و نبیه ابن حجاج، در واقع اینا هم نفرات بعدی بودن. اینا یه رابطه خانوادگی هم با هم دارن بعضیاشون، که حالا میگم تو جلسه بعد من روی این رابطه خانوادگیشون هم شاید نکاتی نهفته باشه، یا اینا با خودشون یا با بیرون اینجا این کی به کی ربط دارم خودش جالبه. در مورد ابی ابن خلف فقط عرض کنم ظاهرن میگن به دست رسول خدا کسی تو جنگی کشته نشد به جز این یه نفر، یعنی اینطوری بوده که یه بار به پیامبر نقل کردن اینطوری که اومده به پیامبر گفته که من تو رو میکشم و بلکه و پیامبر میگن و بلکه من تو رو میکشم، که بعد میگن توی اون جنگ در واقع بدر یک حربه ای رو پیامبر یه نیزه ای رو پرتاب میکنن و او رو از پا در میارن. حالا درست یا غلط این نقل تاریخی هرچه که هست، اگه قرار بوده از کل جمع بگن یه نفر رو پیامبر کشت، اونو نسبت میدادن به ابی بن خلف، یعنی این شکلی این خباستش به این شکل خاص بود. فرمانشی دارین آیا خوبت؟
بپرستم که چرا ما بایستی نحوه مرگ دشمنان پیامبر رو مطرح بکنیم؟ یکی از نکته های خیلی ویژه‌ای که به نظرم هم دوستان لازمه دقت بکنن و جای کار داره اینه که پیامبر خب یه انقلابی رو در جزیره العرب با یه قلمروی خیلی وسیع در دل قوم که در طبعشون جنگ و شمشیر و اینها مرسوم بود و به محض ناراحت شدن و عصبانی شدن ممکن بود دو تا قبیله به جنگ بیفتن، در یه قوم اینطوری در یه همچین وضعیتی قرار گرفت پیامبر اعظم، ولی در حداقل هزینه و تلفات این اتفاق افتاد. یه دهی که به مرگ طبیعی مثل این مواردی که گفته شد از دنیا رفتن که در واقع انتقام های سختی خدا از اونها گرفت، شاید افرادی که به طور طبیعی از دنیا رفتن تعدادشون خیلی بیشتر از اون افرادی بوده که در اثر جنگ با پیامبر از دنیا رفتن. یعنی شما وقتی که از الان شروع کنین بشمارین افرادی که در جنگ های مختلف کشته شدن از دشمنان پیامبر، رو خیلی براتون این عدد رقم ها جالبه که ببینین پیامبر یه انقلابی رو با این وسعت در حداقل گرفتن تبعات در واقع اجرا کردن، که به نظرم این جزء اتفاقاتیه که در تاریخ بشر میشه گفت در تاریخ بشر سابقه نداشته. این نکته دوم که حالا این سمتی که حالا آقای رجب‌علی رفتن تو تاریخ خوندن و کسی به چشمش نوعا نمیاد که کسانی که به مرگی کشته شدند که این مرگ به ادعای خودشون خدای پیامبر اونها رو کشته، یعنی میدونستن که در اثر یه سری کارایی شده که خودشون دستاورد خودشون بوده و نشون میده که اینها در زمان حیاتشون چه بدی هایی رو به پیامبر انجام دادن. یعنی مرگ اینها نشان دهنده
حیات
آره کارهایی بوده که انجام دادن. چرا؟ دلیلش سوره مبارکه مسده تبت یدا ابی لهب و تب، اینها در واقع همه اینها مصداق سوره مسده. معلوم میشه که مسدیون یکی نبوده تعدادشون، اصلا خود اون اینی که یه سوره به نام مسد برای پیامبر میاد نشون میده که یه طیف وسیع از دشمنان پیامبر شبیه سوره مسد سر به نیست میشن و این خیلی به نظرم جزء اختصاصات پیامبر اعظمه.
یعنی پیامبر به نه مخالفت با او تبعات زیاد حیات انسان و مرگ انسان
و اینا رو میدیدن افراد و یکی از علتهای مسلمون شدنشون همین بوده. یعنی خیلی ها که به تدریج به سمت رضا جان رسول الله و الفتح رفتن، چقدر جالب همین دوتا سوره پشت سر همه به دلیل این بوده که تبت یدا دیدن. خب انشالله موفق.
یکی دو تا سوال پرسیدن.
آره
یکی دو تا سوال دیگه هم پرسیدن. یکی دوباره پرسیدن که چرا بحث کاهن اینقدر پررنگ و تا جایی که حتی مثلا ما توی نقلی گفتیم حتی یکی از اجداد پیامبرم مثلا مجبور شدن بردنشون به اینکه قضاوت پای قضاوت یک کاهن و جایگاه اون مثلا چرا اینقدر برجسته است توی در واقع این جامعه. یه سوال دیگه هم پرسیدن که گفتن چرا فرمودید دشمنان پیامبر تلاش بی ثمر برای کشتن ایشون داشتن؟ مگه ما آخرش نگفتیم که ایشونو مسموم کردن؟ بالاخره یه وقتی هم به ثمر رسیده دیگه. حالا تو اون بحث رحلت پیامبر که میگن شهادت بوده و بعد یه بحث دیگه، حالا اینا یادمون نره، یکی کاهن بود یکی نوه مرگ بود، خیلی براشون جالب بوده که بحث سلمان ابوذر و بحث افراد در واقع مثبت طبقه بندیشون ادامه پیدا کنه، این که ایشالله تو جلسات آینده این موضوع دنبالش میکنیم. و سوال دیگه ای اگر باشه
همین هاست. پس شده که کاهن یکی هم شد نحوه در واقع. حالا از آخریه من بگم اگر درسته بفهمید، اگر نه که توضیحات بیشتر رو بشنمیم ازت. خب بحث عجل هم مطرحه، البته شاید خیلی نشه پذیرفت. این با وجود اینکه میگن در واقع پیامبر مسموم شد توسط همسرشون، حالا نقلا دو دست است دیگه، اون کسانی که اهل سنتن این رو استناد میدن به اون زن یهودیه که تو جنگ خیبر در واقع دست حالا گوشت اون بزغاله بوده چی بوده، اون رو مسموم میکنه، حالا همراه حضرت رسول میخورن و شهید میشن و حضرت رسول سالها بعد در اثر بیماری همون زهر مثلا از دنیا. بعضی هم حالا استنادات دیگه ای میدن به ازواج پیامبر و اینها. به نظرم این قسمت ازواج پیامبر پذیرفتنی نیست و خیلی نمیشه روش مانور داد. در مورد بحث کاهنم، خب بالاخره یه عرفی از زندگی بوده و تنها سبب اتصال مردم به غیب به نوعی اینجور شناخته میشد. اونجا هم که تو اون ماجرایی هم که هاشم رو در واقع امیه وادار میکنه بریم اونجا قضاوت کنه و این حرفا، اون از باب شأن اجتماعی بوده و شاخصی بوده واسه مثلا بحث شأن اجتماعی و به معنی این نبوده که جناب هاشم رفتن که گردن بگذارن مثلا بر حکمی. اون بنده خدا میدونسته چی میشه و چه جوری میشه، راه افتاده رفته که او رو آروم بکنه و بحث قبیله رو در واقع توش شکاف اینطوری ایجاد نکنه. حالا نمیدونم راجع به این دوتا پاسخی که من دادم شما اگه به نظرتون درست نمیاد
نکاتی رو خوبی بود. تا اون چیزی که راجع به شهادت پیامبر یا شهادت اهل بیت در حال این نیست که دشمنی دشمنان اثر نکرده، به هر حال اثر کرده که غیبت تا الان در واقع طول کشته. بحثتر این نیست، چون خدا شاکل عالم رو اینطوری قرار داده که انسان با اختیار پی حقایق بره. خب وقتی به اختیار نمیره خب مشکلاتی ایجاد میشه. منتها بحثتر اینه که هیچ وقت کسی نتونسته خدا رو به عجز در بیاره. پیامبر اعظم قرآن را به تمام اینا زل فرمود و به همه اهدافی که از پیش برای او تعیین شده بود رسید. و خب نصرته او به روب، با روب و ترس خداوند نصرت کرده او رو، و همچنین نصرته او به همین، اینا همش روب دیگه، نصرته او به روب، اینا دیگه جزء مصداقاییه که ایجاد روب میکنه و افراد با وجود این همه قدرتی که دارن جلوی حاکمیت پیامبر رو نمیتونن بگیرن. این مال اول. بحث کاهنم، کاهن همیشه بوده، در امیان لالش هم هست، اصلا جزی از زندگی انسانه. کاهنه ها به دلیل اینکه کهانت جزء ابزار حاکمیت و سلطه است، و این دلیلی که افراد بتونن، یعنی حکمران های جائر بتونن پیشبینی و پیشگویی داشته باشند که بتونن حاکمیت بکنن. الان هم از همین ها استفاده میکنن و بر اساس اون اصلا حکومت ها شکل میگیره. شکلاش متفاوته، الان شکلای مدرن تری قرار داره، کاهنای شیک و کرباتی و نمیدونم، خلاصه الان هم هست، خیلی تعجب نکنیم. همین
مادر نکنیم خوبت واقعا منت نمیشتیم، خیلی لطف کردیم. اگه فرمایش پایانی دارین بفرمایین، اگه نه که خدمت دوستان مرخص شیم، چون بعضا سوالاتی هم که پرسیدن در مورد با سلمان و ابوذر رو اینا عرض کردم تو جلسات آینده در خدمت بزرگواران هستیم. این که هم پرسیدن بالاخره بحث حضرت خدای محمد ما را کشت، این برداشت این بود که اونها به شدت از مرگ میترسیدن، ضمناً نشون میده که اینا کسایی بودن که جسور بودن در اینکه نهایتاً رسول خدا را به قتل برسونن و این موضوع به این شکل ادامه پیدا کرد. ایشالله جلسه بعد در واقع اینجا یه درخواستی هم کردن که اگه میشه استاد دعای نور رو خودتون بخونید برامون، حالا نمیدونم اگه مقدوره این کارو بکنین، اگر نه که بمونه واسه یه.
خب یه چند لحظه اگه من یه 5 تا صلوات بفرستیم خوب میشه.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و آل جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله النور. بسم الله النور النور. بسم الله نور علی نور. بسم الله الذی هو مدبر الامور. بسم الله الذی خلق النور من النور. الحمد لله الذی خلق النور من النور و انزل النور علی الطور فی کتاب مستور فی رق منشور بقدر المقدور علی نبی محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والذراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل. بهتر بگیم ان عبد الله ابن سلمان الفارسی ان ابی. این دعا از جانب ایشون شد. روی صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على
اتماس دعا داریم.
حتی شما درد نکنه. خدا نگهدار همه. انشاءالله.